بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في قاعدة كل كلام يبطل عمده الصلاة يوجب سجدتي السهو، وتحصل أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن الكلام إذا كان من حرفين فصاعدان كل لفظ تركب من حرفين فصاعدان سواء كان مفيدا للمعنى أم لا يبطل الصلاة. وأما الحرف الواحد فقالوا يعني المشهور أيضا بل متسالم بينهم أن الحرف الواحد إذا كان مهملا لا يفيد معنى لا يبطل الصلاة، إلا إذا كان مفيدا للمعنى و لكن الإجماع المدعى على هذين الحكمين يكون مدركيا لما ورد من التعليل في كلمات الأصحاب، لذلك بأن في عرف اللغة في عرف أهل اللغة عرف العام في كلمات أهل اللغة لا يطلق لفظ الكلام على حرف واحد، فاستدلوا بكلمات أهل اللغة وبكلمات الأصحاب، من هنا يكون هذا الإجماع مدركيا. فلابد من ملاحظة المدرك بأن أهل اللغة بينهم يكون المتسالم كذلك أم لا. تقدم سابقا أن في كلمات أهل اللغة لم يرد تعريف الكلام بما تركب من حرفين فصاعدا، إنما هو كلام النحويين. والمعروف بين أهل اللغة أن اللفظ الواحد إذا لم يكن مهملا يدخل في الكلام، بل نقل أن بعد أهل اللغة إذن حتى اللفظ الواحد المهمل إذن يصدق عليه عنوان الكلام، يعني كل ما لفظ تكلم به الإنسان كل لفظ تكلم به. فمن هنا لابد من تنقيه كلمات أهل اللغة على أي حال. هذا تعليل، يعني تعليل الإجماع واتفاق الأصحاب على بطلان الصلاة بحرفين فصاعدا، بالتكلم بحرفين فصاعدا وبعدم بطلانه، يعني قيام الإجماع على عدم بطلان الصلاة بتكلم بحرف واحد، هذا علل في كلمات أكثر الأصحاب بأنه كذلك، يعني يكون دخيلا في عنوان الكلام في لفظ الكلام مأخوذا في لفظ الكلام في تعريف الكلام عند أهل اللغة. ومع ذلك خالف ذلك صاحب الحدائق بعدما نقل عن المدارك بقوله فقد قطع الأصحاب بعدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد أشكل عليه. على أي حال المتحصل من جميع كلمات الأصحاب وأهل اللغة في المقام في نهاية الشوط أن المرجع اولا ان المرجع في تعيين المقصود من لفظ الكلام في نصوص المقام انما هو العرف واللغه وذلك لعدم حقيقه شرعيه ولا متشرعيه للفظ الكلام وثانيا ان كل لفظ ولو كان حرفا واحدا اذا كان مفيدا للمعنى اذا كان مفيدا للمعنى يبطل الصلاة لكن الحرف الواحد اذا لم يكن مفيدا للمعنى لا يبطل الصلاة وصدق الكلام على حرف واحد مهمل في الحقيقة لما كان مشكلا عند اهل اللغة حتى يعني لا يفهم من كلمات اكثر اهل اللغة صدق الكلام على لفظ واحد محمل من هنا يكون مورد تسالم الاصحاب عدم بطلان الصلاة بتلفظ بلفظ واحد محمل وعلى اي حالين مقتضى القاعده في المقام ان يرجع الى ما هو المتفاهم العرفي من لفظ الكلام في نصوص المقام الا أن يرد نص يدل على بطلان الصلاة ولا التكلم ولو بالتكلم بحرف واحد مهمل فلو دل نص خاص على ذلك نأخذ به وإلا فمقتضى القاعدة تعيين المقصود من لفظ الكلام بالرجوع إلى المتفاهم بين أهل العرف والعمدة في المقام النصوص إلا إجماع في أصل هذه القاعدة حيث خالف الصدوق وأبوه علي بن بابوي فأفتيا بعدم بطلان الصلاة بالتكلم بحرف بالكلام أساسا يعني بالكلام صحيحا بل حتى قال بأن الكلام إذا صدق عليه عنوان الكلام مع ذلك لا يكون موجبا لسجده السهو انكر هذه القاعده فقالوا بان التكلم بحرفين فصاعدا اذا كان صاهيا لا يوجب سجده السهو وان حاول صاحب الحدائق مخالفته انكار هذه النسبة الى الصدوق لكنه اذعن بان علي بن بابوي خالفه يقينا فعلى عيالين لا اجماع في البين لوجود المخالفة هذه القاعدة تكون مشهورة بين الاصحاب فلا يمكن الاستدلال لاصل هذه القاعدة يعني بكون التكلم بالحرفين فصاعدا صاهيا موجبا لسجدة السهو هذا هو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة لوجود مخالف مثل صدوق ومثل أبيه علي بن بابوي فالعمد في المقام النصوص ويرد البحث يقع البحث في النصوص الدالة في المقام عرض میکنم به شما که در این قضیه این قاعده خب یکی از محورهای اساسی بحث که اول باید درش ما تنقیح بکنیم خود معنای مقصود از کلام در روایات هست که در قاعده نص قاعده هم اومده که کل کلام یبطل الصلاة عمده یوجب سهوه سجده سهو این کلام چی هست از کردیم اهل لغت در مجموع در هفته قبل هم خوندیم محصلشان اشاره بکنیم این است که از مجموع کلمات اهل لغت یعنی از جمیع کلمات اهل لغت بر نمیاد که لفظ واحد مادامی که مفید معنا نباشد این بهش کلام صد بکند چون اکثر اهل لغت افاده معنا رو در حرف واحد اخذ کردن که این است که حرف واحد باشه اگر مفید معنا باشه از کلامش استفاده میشد که این بهش کلام صد میکنه از اکثر اهل لغت ولی به بعضی از اهل لغت نسبت داده شده که حتی اگر مفید معنا هم نباشه و یک حرف باشد، باز سر می کند این معنای کلام. علی ای حال مشهور بین فقها در مقام این است که در مقام فتوا که اگر یک حرف باشد مطلقا، بعضی گفتن که مبطل صلات نیست، یعنی سهبش موجب سجده سهب نیست اگر یه حرف باشه. برخی فقهای دیگر هم گفتن نه، اگر لفظ مهمل باشه موجب سهبش موجب سجده سهب نیست، یعنی حرف واحد اگر دارای معنا نباشد، افاده معنا نکند، مهمل باشد، در این فرض است که اینجا موجب سجده سهب به اصطلاح نمیشد. اما اگر همون حرف واحد افاده معنا بکند موجب سجده سهو میشد. بله اینا گفتن نه، حالا میایم کلامشو میخونیم. تصدیق کردن بعضی ها عمدش رو، عمدش نه سهبش رو، در عمد که علی ایاله مبتله، یعنی در این قاعده، این قاعده رو در مورد سهبش گفتن که موجب سجده سهو نمیشد. حرف واحد رو چون مشهور فقها و اساسا منکرن که عنوان کلام باشه، مگر این که افاده معنا بکنه. بله در عین حال در اونجایی که لذا اگر چنانچه سهوی بشدن موجب سجده سهو نمیشد محملش، اونجایی که افاده معنا بکند کلام صدق میکنه. بله مثل قه یک لفظه اما افاده معنا چی؟ میکنه. بله عمدش موجب بطلان میشد. کنه بله این حالا علال قاعده این است که تلفظی کرده در صلات عمدن و کل تلفظ این که غیر از کار نماز باشد و لفظ غیر ذکر باشد عمدی هم باشد، اینجا حکم بطلان کردن.
اینو همینجور محل بحث های تلفظ یک حرفی یا نماز باطل میکنه. یکی میگم مبتلات نماز کلام رو ذکر کردن، تلفظ یک حرفی کسی ذکر
نگرد. خب اون که افاده معنا میکنن اون خارجه، اما حرفشون اونجاییست که مهمل باشه، یعنی یک لفظی باشد و بعد افاده معنا چی آقا نکنه. حالا اجازه بدید این رو برسیم تا خود کلمات اصحاب معلوم میشد. مشهور این است که اگر از دو حرف باشد به بیشتر این موجب بطلانه، مشهور بین فقها، و اما اگر یک حرف باشد موجب بطلان نیست. البته بعدم میگیم که بعضی از فقهای دیگه گفتن همین اجماع اونجایی است که به اصطلاح مهمل باشه موجب بطلان نمیشد، اگر مفید معنا باشد موجب بطلان میشد. در این اجماع استدلال کردن، اینا استدلالشون چیه؟ استدلال کردن که بعضی از کلن اهل لغت یک حرف رو کلام نمیدونن، استدلالشون اینه. در تعدید صاحب مدارک اومده دارد که قطع الاصحاب بعدم بطلان صلات بالکلام بالحرف الواحد لأنه لا يسمى کلاما في العرف بل ولا في اللغه ايضا لاشتهار الكلام لغه في المركب من حرفين كما ذكره الرذي الى اخر. خب این استدلال نظیر این استدلال در کلمات بعضی فقهای دیگه مثل مفتاح گفته، دیگران هم گفتن. چون این اجماع استدلال شده به کلمات اهل لغت میشد مدرکی. این اجماع خب عرض بکنیم که اعتبار ندارد، چون تعلیل شده به کلمات اهل لغت، باید اهل لغت رو دید. در جلسه قبل که خوندیم کلمات اهل لغت رو، بعضی تصریح داشتن که جنس ما یتکلم به، اصلا جنس ما یتکلم، گفتن اسم و جنس لما یتکلم به، مطلق گفتن. حالا ولی این که افاده معنام چی آقا نکنه. برخی هم دارن مثل قاموسینا گفتن که اونیست که باید دو تا حرف باشد. مثلا در قاموس اومد دیگه، دارد که القول او ما کان مکتنفن مکتفیم به نفسه، یعنی افاده معنا بکند یا قول باشد، الکلامو القول او ما کان مکتفیم به نفسه. القول یعنی چی؟ یعنی صدق قول بکند. خب یک حرف صدق قول چی آقا؟ نمی کنه. چه بسا یعنی بمجرد یک حرف، اگر حرفی باشد مثل قه صدق قول بکند بله، و بمجرد یک حرف باشد محمد باشد، این صدق قول برش چی آقا؟ نمی کنه. این کلامشون اینه، او ما کان مکتفی به نفسه یا افاده معنا بکنه برای یک حرف باشد. بله بله
کلامی که دیز مثلا
بله بله، اینها که اگر دو حرف باشد کلام بهش گفته میشد. در کلمات بقیه اهل لغت اومده که اونی که جنس ما یتکلمو به باشد، آوردیم دیگه، اینا کافی میدونن. البته مثل در صاحب حدائق میگه صرح بعضهم و ان الکلام جنس لما یتکلم به سبا اون کان من حرف واحد او چی اکثر، جنس ما یتکلم به چه یکی باشد چه بیشتر باشد. خب الا ان ظاهر کلام الاصحاب هنا تقییده به ما ترک من حرفین فسایدن. اصحاب که میگد یعنی فقها، اونی که بعض میگد نظر دارد به همون که قبلا گذشت از کلمات اهل لغت که جنس ما یتکلم به ولی اون که حرف چی باشه آقا واحد باشد، یعنی اختلافه بین کلمات اهل لغت و بین کلمات چی آقا اصحاب، از این جهت که اینا ما ترکب من حرف این فسائدن رو عرض کردن، ولی در بعضی از کلمات اصحاب از کلمات اهل لغت استفاده میشد که نه جنس ما یتکلم به ولی این که مفید معنایی نباشد. البته ولی اکثر کلمات اهل لغت که قبلا خوندیم تأمل بفرمایید، اینها افاده معنا رو البته ذکر کردن. بله خب در مجموع ما اگر بخوایم که کلام مثل رزی و امثال هم رو نگاه بکنیم، اینا لغوی نبودن، اینا شرح کافیه، اینا نحوی بودن. کلمات اهل لغت قید نشده که حتما ترک من حرفین باشد فسائدن. بله بعضی ها مثلا گفتن اصوات متتالیه، ما یشتملو علی الاصوات المتتالیه، حالا یا اصوات متتالی، این در واقع اقلش دو تا باید باشد تا اینکه صوت متتالی باشد، یعنی یک لفظ یک حرف متتالی دیگه نمیشد، باید اقل دو تا باشد که صدق متتالی چی آقا بهش بکنه. بعضی اینجور گفته مختلفه. متحصل از جمیع کلمات اهل لغت اول این است که کلام هر لفظی که مفهم معنا باشد همه قبول دارن ولو یه حرف باشد، یعنی این مورد اتفاق هم اهل لغت هست هم اصحاب، که اگر یک لفظ باشد مفهم معنا داخل در عنوان کلام چی آقا میره. این یک مطلب. مطلب دوم این است که اگر در صلات دو حرف باشد به بیشتر، چه این که مهمل باشد چه غیر مهمل باشد، اصحاب اتفاق دارن و بطلان صلات به تکلم به این تکلم به حرف اینی که به بیشتر، ولی این که مهمل هم چی آقا باشد، اینم مورد اتفاق هست ولی این که مفهم معنا نباشد. اما حرف واحدی که مفهم معنا نباشد از کلمات بعضی اهل لغت استفاده میشد که این صدق کلام میکند، همونجور که صاحب حدائق گفته اسم و جنس لما یتکلم به، لکن اکثر اهل لغت ازش فهمیده میشد که نه باید مفهم معنا باشد. از کلمات اهل لغت که تا الان خوندیم از اکثرشون این فهمیدیم، از جمعی یعنی اتفاق ندارند برای این که لفظی که مهمل باشد کلامه، بلکه اکثر و خلافشن. اکثر از کلمات اهل لغت فهمیده میشد که اگر لفظ مهمل باشد صدق کلام چی آقا نمی کنه. اگر شک کردیم که حالا لفظ مهمل صدق کلام می کند یا نکند، تا موضوع احراز نشد خب طبعا حکم مرتب برای چی آقا نخواهد شد، همینطور دیگه. حالا اگر ما شک کردیم که اساسا آیه لفظی که مفهوم معنا نیست این داخل در کلام هست یا نیست. خب اینجا احراز موضوع نشده، نمیشه. با اینکه اکثر اهل لغت مرض کردم از آن استفاده میشد که لفظ حرف واحد تا مفهوم معنا نباشد کلام صدق نمیکند، ولی اینکه اقلا بعضی از حرفشون اطلاق استفاده میشد، خب همین موجب شک بشد، اختلاف میشه بین اهل لغت دیگه، موجب شک بشد. خب اینجا چیکار باید بکنیم آقا؟ علل قاعده باید بگیم که اینجا صدق کلام نمیکنه، شک داریم، تردید داریم، موضوع کلام احراز نشده، در نص اومده که کلام عمدی موجب بطلان هست. این الان خود صدق کلامش الان محل چی میشه آقا؟ تردید میشد. علل قاعده این مبطل چی آقا؟ نیست. پس از این باب، بله از باب شبه مفهومیه که ما اصلا عنوان کلام، صدق عنوان کلام مفهوما برای ما احراز چی آقا؟ نمیشه. نمیخوام جزمن بگیم که نه از کلام خارجه، لااقل از مراجعه به کلمات اهل لغت استفاده میکنیم که بین خودشون اختلافه، توجه فرمودید. بس بنابراین فقیه نمیتوند احراز بکند. اگر مراجعه بفرمایید همون اقدمین هم در کلماتشون تصریح نکردن که ولی اینکه مهمل باشد اطلاق کلامشون هست، توجه فرمودید. با توجه به اینکه بعضی رو تصریح کردن این موجب تردید میشد. قاعده به ما میگه که اند تردید اگر احراز نکردیم باید ما حکم بکنیم که اینجا موضوع محقق نشده، حکمی که در نصوص بهش مترتب شده مترتب نمیشه. این قاعده میشد دیگر از این جهت راحتیم. مگر این کسی احراز بکند، ما تا به حال از کلمات اهل لغت خوندیم این احراز نمیشه، قابل احراز نیست. بله که ما حتی از کلمات اهل لغت اقدمین هم بخوایم احراز بکنیم نمیشه. میگه قبلا عرض کردیم اقدمین زمان معاصر ائمه علیهم السلام اصلا نتونستیم لفظی پیدا بکنیم اینا بیان کلام رو چیکار بکنن، تحلیل بکنن. اولین کسی که بهش نسبت داده شده همین نجم الائمه، توجه فرموده بزی، که هر دوی که اسم برده ایشون اینا از اهل لغت نبودن، اینا ادیب بودن، یعنی نحوی بودن. خب اصطلاح نهاد چون که همه تصریح کردن که مجمع بحرین دارد، دیگران هم دارن دیگه، که این اصطلاح نهاده، یعنی این که ما ترک به من حرفین فسایدن گفتن اصلا نهاد. بله اون قدمای به اون کیفیت که معاصر عهد شارع باشد که به اصطلاح ارتکازات عهد ائمه در تعریفش بیاد، این نیست، مثل اونا نیست. ولی معذرت ایشون هم در این تعریفی که ازشون نقل شده ایشون یک حرف رو از قبیل کلام ندونسته. بله به لذا ایشون استناد کرده صاحب مدارک به حرف سید رضی، توجه فرمودید. این بود دیگه، بله عبارتش این بود دیگه در کلام صاحب مدارک که ما داشتیم اینجور: قطع الاصحاب عدم بطلان صلات بالکلام بالحرف الواحد لانه لا یسمى کلاما فی العرف بل ولا فی اللغه لاشتهار الکلام لغتا فی المرکب من حرفین کما ذکره الرضی. یعنی بله؟ نه خب این صاحب مدارک درشون نقل میکند، ما قبلا عبارت رضی را آورده بودیم در کتاب ایشون که همین بود، معناش همینه. در حال ایشون اینجور میگد، اما باز میبینید که بعضی از اهل لغت تصریح کردن الکلام اسم جنس ما یتکلم به، یعنی هر چیزی که باشه بشه آقا کلام بشه، اختلاف دیگه بین همین معاصرین اول متأخرین میشه تا متأخرین دیگه، اون قدمای به اون معنا کسی ازش چیزی نقل نکرده، مثلا خلیل در العین یا اون لیس دیگران در کلام کسی از اینا تعریفی نقل نکرده، ما ندیدیم و نشنیدیم. فقط اونایی که هستن همین حدود هستن که بینشون این اختلاف هست. پس ما راحتیم از این جهت که هرگاه اگر شک بکنیم که مثلا یک حرف باشد و مهمل باشد آیا صدق کلام میکند یا نه، معلوم نیست در زمان ائمه یا نزدیکای عصر ائمه اهل لغتی که تعریف کردن بین خودشون اختلافه، تردید میکنیم که هل یصدق کلام عرفن علی لفظ واحد مهمل ام لا. اگر شکم بکنیم اینه، یعنی کسی بخواد ادعای یقین بکند که صدق کلام بکند نمیشه. اینا هرگز نمیتونیم به اهل لغت کلشون نسبت بدیم این رو، چون یقینا در بین اهل لغت مخالف هست. من جمله همین الان دزی که بهش ازش نقد شده ایشون مخالف دیگه توجه فرمودید و دیگران اختلاف هست. خلاصه محصل تحقیق در نهایت شد باید عرض بکنیم که اولا مرجع تعیین مقصود از لفظ کلام که در نصوص این قاعده وارد شده عرف و لغت. عرف زمان ما که فایده ندارد، باید احراز بکنیم که این ارتکاز الان متصل هست، ثابت بود در عهد ائمه، و با توجه به اختلاف لغویینی که در اونم لغویین هم که متأثر از متشرع هستن دیگه، چون این اهل لغت ما میدونیم دیگه، اینو بالوجدان برای ما ثابت هست که مثل خلیل و مثل بسیاری از همون اهل لغت معاصر ائمه علیهم السلام اینا بیگانه ای از ارتکازات عهد ائمه چی آقا نبودن، بلکه عین همون ارتکازات مسلمین عهد ائمه رو نقل میکنن، یعنی ارتکاز در زمان شارع دیگه. بله اینا خودشون معاصر اون زمانن، اینا نداشتن، حالا بعدش نزدیک به خود اصل ائمه داشتن. در مجموع اهل لغت از اینها اون معنایی که استفاده میشد همون محکمه، حقیقت شرعیه نداریم، حقیقت متشرعیه نداریم در کلام. پس مرجع اینه. خب عرف عام معلوم شد که عرف عام و لغت متیقن اون حرف واحد مفهم معنا یا حرفین فسائدن و این لم یکن مفهمن چی آقا معنا، اینه. اونش مشکوک هست و مجرد شک و تردید کفایت میکند که ما حکم بعدم بطلان بکنیم، برای اینکه بطلان فرع بر چی است؟ صدق عنوان کلام هست. این تا اینجا. و اون وقت ما اصل خود این مسئله، حالا بعد از اینکه کلام صدق بکنه، از کلام فارغ شدیم، از معنای کلام، مفهوم کلام روشن، حالا آیا موجب سجده سهو میشد اگر سهوی کسی تکلم بکند؟ مفاد قاعده ما اینه دیگه، قاعده ما این است که هر کلامی که هرگاه کلامی که عمدش مبطل باشد سهوش موجب سجده سهو باشد. این رو هم صدوق و هم علی بن باوی گفته شده که اینا مخالفت کردن. در این جا آوردیم که در جواهر دارد که علی المشهور بین الاصحاب قدیما و حدیثا نقلا و تحصیلا بل فی الفقی و المنتها و ظاهر الشافیه و صریح النجیبیه بل و آراء تلخیص علی ما فی غایت المراد الاجماع علیه فیهما کما ان فلان و فلان. اما حالا مخالفت مشهور رو ایشون اشاره کرده در زیدش، فما ان ظاهر صدوقین من الجعفی و الجعفی، پس سه تا شدن صدوق و پدرش و جعفی، من عدم الوجوب فیهما، یعنی که سجده سب در این کلام و تسلیم فی غیر موضعهی، دو تا هست در این دو، یکی سلام در بیجا، یکی هم چی آقا؟ کلام عمدی، کلام صحبی. این ایشون میگه که این ضعیفون جدن، یعنی مشهور رو تقویت کرده به خاطر اینکه اینا رو ضعیف دونسته. اصل این که سه نفر از این قدما و اقدمین مخالفن با این قاعده، ایشون اینجا اعتراف کرده. البته صاحب حدائق میگه که صدوق رو نمیشد بگیم مخالفه، چون صدوق در فقیه اینطور دارد که و انت خبیرون، این کلام صدوق هست، به انهو و تقدم النقل عن ابن بابوی به انهو قال، معذرت میخوام، کلام صاحب حدائق است که این قال به بعدش کلام صدوقه، قال و ان تکلمت فی صلاتک ناسیان فقلت اقیم صفوفکم فأتم صلاتك واسجد سجدتی سهو. اگر در حال نماز به مردم به اون صف کف و راست گفتی که آقا صفتونو بالاخره درست بکنید، این نمازش باطله. این اگر عمدی باشه، اگر سهوی باشد که ناسیان بگد، اینجا سجده سهو لازم هست. این اقیم صفوفکم به این کیفیت. خب گویی اتفاقا میافتد الا ان یحمل کلامه علی وجوب سجده سهو فی خصوص هذا الكلام، مگر اینکه ببینید مقصود ابن باب این است که نه، خصوص این لفظ اقیم صفوفکم، این رو اگر سهوی بگد این سجده سهو دارد، نه اینکه ایشون مطلقا قائل است که هر کلامی سهوش موجب سجده سهو، نه اون رو نه، فقط خصوص این رو. فلذا اونایی که به صدوق نسبت مخالفت دادن به خاطر بعضی از کلمات جای دیگر ایشون، این رو هم کردن بر چی آقا؟ بر اینکه ایشون خصوص اون جایی که گفته اقیم و صفوفکم، خصوص این لفظ، سرش هم اینه که چون در نص وارد شده، توجه فرمودید، حالا الایالن اینجا ایشون تصدیق کرده که سجده سهو لازم دارد، جای دیگر رو نسبت داده شده که ایشون کلن غیر از این موردی که خودش تصدیق کرده کلام صحبی رو موجب سجده سهو نمیدوند مثل سلام. خب اون پس اجماع در اینجا محقق نیست. هدف ما کلن این بود که، مقصود این بود که در این قاعده اجماعی در بین چی آقا نیست، مورد اجماع نیست، بس اجماع نمیتونیم تمسک بکنیم. این شهرت سه نفر مخالفن، لااقل ابن بابوی جعفی مخالف کافیه، چون مثل صدوق هم ابن بابوی هم کم نیست، شخص از فقهای بزرگ شیعه هست، مثل ابن جنید با اون معامله نمی کنن ابن بابوی رو، ولذا نمیشد اینجا اجماع محقق بشه، شهرته. پس عمده میشد نصوص، نصوص رو باید ببینیم که نصوص چی میگن. البته من اینجا ندارم، ولی خب باید خب نقل اینا حجت، بله نقل اینا حجت، حتما اون کتابایی که کتاب ابن بابوی رو داشتن وجود داشته بوده، توجه فرمودید، یا اینکه از خود صدوق نقل شده. خلاصه این بزرگواران اتفاق دارن، کسی مخالف نیست که همه فقهای ما به ابن بابوی و جوفی نسبت مخالفت دادن. من دیگه پس نکردم این رو. در هر حال مخالفت کردن، حالا هر نحوی باشد اجماع نیست در بین. بله بله کامل میتونیم، چون که عده ای از فقهای عدول وقتی که ازش نقل بکنن مخالفت کرده کافیه دیگه، ما نمیتونیم این نقل ها رو بگیم که اینا حدسی، که تمام این نقل ها در همه جای فقه وقتی که فقیه نقل میکنه میگه فلان اینجور گفته، این در واقع اصل بر حسیه، اصل بر حسی بودنشه، نقل اینه دیگه. فلذا اگر فقیه دیگری قبول نداشته باشد میگه نه، از عبارتشون اینجور استفاده نمیشد، مخالفت میشد. خب در مورد صدوق این مخالفت در یک جا شده که خصوص همون اقیم صفوفکم، ولیکن باز فقها در غیر این لفظ به اون نسبت مخالفت دادن، اما اون دو بزرگوار دیگر رو نه دیگه، هیچ اختلافی ندارن، حتی صاحب حدایق هم اختلاف ندارن، قبول دارن، یعنی همه از فقهای ما قبول دارن، اتفاق کردن که این دو بزرگوار یعنی جوفی و اون علی بن بابه مخالف، پس اجماع در بین نیست. اون وقت نصوص مدرک قاعده واسه اون دو نصوص میشه. یکی از این نصوص همین سیه عبدالرحمن ابن حجاج هست که استدلال شده به این، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یتکلم ناسیا فی الصلات یقول اقیموا صفوفکم فقال یتم صلاته ثم یسجد سجدتین، که این روایت قدر متیقن از مدلولش این است که لفظ اقیموا صفوفکم رو بگد شخص، این موجب سجده سهو. اما آیا مقصود حضرت به عنوان انه مصداقون الکلام است یا نه فقط خصوص همین لفظه؟ این درش اختلاف. فقهایی که بین استدلال میکنن بر این قاعده معتقدن که نه، یعنی اینجور استظهار میکنن که جمودی بر خصوص این لفظ نیست، بلکه حضرت به عنوان این که مصداقی از کلام هست. چرا؟ دلیلشون چی هست آقا؟ دلیلشون سؤال سائله، چون در سؤال سائل اینجور اومده: سأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یتکلم و ناسیان فی الصلات یقول کذا و کذا. یعنی مورد سوال، مرکز سوال، مسبب سوال آقا چیه؟ تکلم ناسیانه. کانه متفاهم عرفی از این سوال این است که راوی میخواد ما بعدش رو که قال اقیم و صفوفکم رو با من مصداق چی بیان بکنه آقا؟ تکلم مثلا. این عرف اینجور میفهمه. مثلا اگر یک شخص سوال کنه آقا اگر کسی در نماز نسیانن سهون کلامی بگه، مثلا این رو بگه، حالا مثلا این آقا نیورده، اینا استظهار میکنن که این به این معناست، مثلا اینجوری این میشه مصداق. ولی نه، بعضی ها مثل صاحب حدائق و بعضی ها گفتن نه، ایشون خصوص همین موردی که اقیم و صفوفکم به این لفظ گفته حمله بر این کردن، فلذا صدوق رو جزء کسانی که قائل به این که کلام صاحی موجب سجده صحب بشد نمیدونن، صاحب جواهر دیگران همه، فقط حدائق است که مخالفت رو فهمیده. میگن نه، صاحبشون معتقده که جز مخالفینه، کلام صحبی موجب سجده صحب نمیشد. خب اگر از همین سوال بکنه اینجا چی میگید، اونا باید چی به ما بگن آقا؟ باید بگن که این در خصوص این کلام هست، اینجور باید هم بکنن. واقعا هم مشکله ما بخوام بگیم که در خصوص کلام خاص که اقیم و صفوفکم فقط حضرت جمود و نظر دارد به خصوص این کلام، این التزام به این مشکل هست. در واقع باید بگیم که این روایت رو که صدوق استدلال کرده، مقصودش همین است که کلن باید کلام صحبی موجب سجده صحب نباشه. و اگر چون اینجا کسی از صدوق عبارت دیگری جای نشون دارد باید بیاره، قطعا اونا دارن، البته من حالا فحصی نکردم، ولی اون کسی که میگه صدوق مخالفه، خب قطعا از صدوق عبارتی دارد، فتوایی دارد، چون اونها که به این روایت که استدلال نمی کنن، که این روایت که علی عالم مخالفت اثبات نمی کنند، این روایت اقل متعقنش موافقت در خصوص این جمله اقیم و صفوفکم رو اثبات می کند، موافقه، موافق مشهوره. اقل اون چرا که این روایت ازش برمیاد چی آقا؟ موافقت مشهور در خصوص جمله اقیم و صفوفکم، بس ازش مخالفت بر نمیان. یقینا اون فقهایی که گفتن صدوق مخالفه دلیل داشتن، لفظ دیگری هست و باید مراجعه بکنیم که قطعا هست. حالا انشاءالله باید لفظ خود صدوق رو بزنیم ببینیم که اینا از کدوم کتابش استفاده کردن. جمع بین اون و این میشد که ایشون در خصوص این عقیم، جمع بین اون کلام و بین این، با اینکه اونجا ظهور و دلالت بر مخالفت مشهور دارد، معذالک این رو هم در فقیه آورده اینجور گفته، معلوم میشد که ایشون در خصوص این دارد، نه اینکه خصوص این روایت رو، خود این روایت رو فی نفسها بتونیم حمل کنیم، نه، خود این روایت ضرور دارد همونجور که عرض کردیم، ولی فقیه صدوق که در اونجا مخالفت کرده با مشهور، گفته که کلام صحبی موجب سجده صحب نمیشد، رو در کنار این کلام ایشون در این روایت بذاریم، آقا نتیجه چی میشه؟ نتیجه ایش میشه که ایشون باید بگد بله در خصوص این قول موجب سجده صحب میشد و در غیر این موجب سجده صحب چی آقا؟ نمیشه. جمع بین اونجا و اینجا کلام صدوق اینه. حالا ما باشیم خود این روایت بخوام استدلال بکنیم برای قاعده اصلا به کلام صدوق هم چی آقا؟ نداشته باشیم، خودمون بخوام استدلال بکنیم چی؟ این روایت تام دلالتش به نظر ما، یعنی خصوصیت خاصی این مورد عقیم و صفوفکم نداره، چون سؤال سائل از تکلم و این یقول کذا و کذا رو به عنوان مصداق این سؤال دارد میگد. پس ما فی نفسه به این روایت استدلال میکنیم، استدلالش رو به این روایت تام میدونیم، اما اینکه صدوق چطور استفاده کرده از این، تابع اون کلام دیگری است که صدوق در جای دیگر با مشهور چیکار کرده، آقا مخالفت کرده، او رو در کنار این کلام استشهاد صدوق بذاریم نتیجه دیگری میده. نتیجه چی میشه آقا؟ اگر اون چون اونا میگن مخالفت کرده دیگه، خب همه دارن میگن مخالفت کرده، اونا به دلیل داشته باشن، دلیل اونها رو در کنار این استشهادش رو به این روایت بذاریم، نتیجه میشه که صدوق در خصوص قول اقیم و صوف و کم قائل هست به این که موجب سجده صعبه، اما در غیر این هر کلام باشد بله موجب سجده صعب نیست. تا الان بر اساس اونچه که ما رسیدیم از کلمات فقها که نسبت به صدوق میدن، با این روایتی که صاحب حدایق دارد نقض میکند، این نمیشه دلیل حرف صاحب حدایق باشد که میگد مطلقا صدوق جز مخالفی نیست. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.